أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. السلام عليكم. صحبت در این فرعی بود که عنوان شده که اگر صاحب حق در دعوای علی المیت، صاحب حق خودش فوت شد و وارث او قائم مقامش شده، وارث صاحب حق میاد ادعا میکند علی المیت، آیا اینم حکم خود صاحب حق رو داره که نیاز دارد به ذم یمین یا نه؟ گفتیم از نظر روایات که دلیل بر مطلب بود فرقی بین این دو نیست، و همینجور که خود صاحب حق در دعوای علی المیت نیاز به ذم یمین داره، وارث او هم اگر ادعا کرد باید علاوه بر بینه یمین بیاد. که دیروز عرض کردیم روایات شامل این مورد میشه، هم موضوعا هم تعلیلا. موضوعش که اینجا دعوای علی المیت هست، منتها مدعی وارث هست، وارث صاحب حق است، دعوا علی المیت. اون تعلیلی که در روایت بود اینجا میاد، احتمال میدیم لعل مال رو وفا کرده باشد قبل از فوتش، مدعا علی، همون احتمال اینجا هست، باید این قسم بخورد برای اینکه دین باقی بود تا زمان حیات اون، تا زمان فوت مدعا علی، این قسم لازم. گفتیم انما الکلام در کیفیت قسم. خود صاحب حق میمد همچون که در روایت داشت که فعل المدعی الیمین بالله که لقد مات فلانون و ان حقه علی، خود مدعی میدی همچون قسمی میخور به نحو جزم علالبت، میگفت ما تلقد ما تفلانون و ان حقه علی، اگر خودش بود مدعی همچه قسمی میخورد. آیا این وارث میتوند یه همچه قسمی بخوره؟ این محل حرف. یک قول گفتیم چهار وجه اینجا گفته شده. یک قول مرحوم صاحب جواهر نقل میکنن، حالا خودشون هم رد میکنه، ولی فرماد گفته شده است که بله میتونه قسم بخوره علالبت، منتها به استناد استصحاب، چون اینجا استصحاب داریم، اشتغال ثابت، اشتغال ذمه، بینه هم شهادت داد که ما میدونیم این آقایی که فوت شده اومد از فلانی اینقدر قرض گرفت، پس اصل دین ثابت. یه احتمال اینجا بود لعل قبل از فوتش وفا کرده باشه، اینجا استصحاب هست، استصحاب میکنیم بقای اون دین را الهین فوت. این که میخواد قسم بخوره این استصحاب رو حجت میدونه، حجت ظاهری است، به استناد این میاد قسم میخوره که لقد مات فلانون و ان حقه علی. ازش پرسیم به چه دلیل؟ میگه به دلیل استثناء. این یک احتمال. جواب این بود که ما از روایت استفاده میکنیم که یمین مع العلم میخواند، نه یمین مع الشک. و اینجا این کسی که قسم میخواد بخوره به استناد استثناء علم نداره، با استصحاب، استصحاب در زمینه شکه، الان این شاکه، منتها یه حکم ظاهری دارد. حکم ظاهریش این است که عمل کن به حسب ظاهر بر اساس این یقین سابق عمل کن، اما یقین نداره. و ما از روایت استفاده میکنیم، یقینه یعنی قسم معل یقین میخواه و ان حق قول علی اینجور میخواه، پس این قول رد میشه. این وجه مردود. وجه دوم این بود که قسم بخوره، عرض کنم که به نفی علم، قسم بطی، میگه قسم میخورد بالله که من خبر ندارم که این مدعا علی در زمان حیاتش پول پس داده باشد، من اطلاعی ندارم. پس قسم به نفی علم میخورد. اینم جوابش این بود که این قسم بیفایده است، به جهت شبهه‌ای که برای خاطر اون شبهه ما قسم میخواستیم این بود که لعل اوفا. این میگه من نمیدانم. خب نمیدانم قضیه رو حل نمیکنه. اون بیانه اصل اشتغال رو ثابت کرد. ما احتمال میدیم که وفا شده باشه. یه قسم باید بیاد که این دین باقی بود تا زمان موت، تا حین موت. یه همچه قسمی میخواد. رفع شبهه میشه. اما این که بگد من نمیدانم وفا کرد یا نه، این بیفایده است، حل قضیه رو نمی کنه. لذا بعضی تعبیر میکنن این جور قسم برا ما نحن فیه لغوه. بله اگر یه ادعای شده بود بعضی از اون ورثه اون مدعا علیه که فوت شده میگفتن بابا خود شما هم میدونید که پدرتون اومد پول گرفت، ادعای علم برشون میکردن بر این وارث. وارث میتونست قسم بخورد نه من نمیدون. برای جواب اون ادعا که بهش بگن تو هم عالمی که پول وفا شده، بگه من علم ندارم. این خوبه، اما برای دفع شبهه‌ای که روایت میگه و قسم برای خاطر رفع اون شبهه است، این یمین بدنه. این دو. سوم عرض کنم که احتمال این است که بگیم این عبارت که امام فرمود فعل المدعی، در جایی که دعوا علی المیت، فعل المدعی الیمین بالله، این علا تکلیفه، به عهده مدعی است قسم بخوره. در تکالیف محمول بر امکان و قدرت، معنیش این است که مدعی اگر میتواند قسم بخوره یه همچه قسمی بخوره. فعل المدعی الیمین بالله یعنی در صورتی که میتونه، در صورتی که قدرت داره. اگر قدرت نداره یمین ساقط. پس مورد از موارد دعوای علی المیت هست تحت اطلاق همون روایاتی است که بهش استناد میکردیم. اما ما از روایت اینجور استظهار میکنیم که یمین به عهده مدعی است اذا قدر علیه، اما اگر قدرت بر قسم خوردن نداره، امکان ندارد، قسم ساقط. پس در اینجا دعوای علی المیته و باید این وارث قسم بخوره، چون نمیداند قدرت بر قسم خوردن نداره. وقتی قسم قدرت بر خوردنش ندارد ساقط. پس در اینجا میگیم اصلا قسم ساقط است. یمین یعنی دعوای علی المیت هست ولی یمین نمیخواد. بدون یمین مطلب ثابت میشه، با همون شهادت ثابت میشه. چرا؟ به جهت امام فرمود فعل الیمین، مدعی الیمین، محمول به این است که اگر میتونه بیاد یه قسم قطعی بطی اینجور بخورد مطلب ثابت میشه. اما اگر نمیتواند قدرت ندارد، تکلیف به قسم ساقط میشه. بنابراین دعوای علل میتی است که لا یحتاج الی یمین، یمین ساقط است چون مقدورش نیست که قسم بخوره. اینم یک قول. پس در اینجا میگن قسم ساقطه، نه اینکه دعوای علل میت نیست. این تقریبا مثل استثناء میشد بر دعوای علل میت. هر جا دعوا علل میت هست یمین میخواد، مگر اینکه قدرت ندارد. اگر قدرت ندارد یمین ساخت. این هم یک احتمال. جوابی که داده میشد، عرض کردم دیروز مرحوم نراقی صاحب مستند جواب عالمانهی به این میداد. ایشون میفرماد که این که میگیم احکام متوقفه یا معلقه یا مشروط به قدرت هست، این درست. احکام مشروط به قدرته، مشروط به امکانه، اما احکام تکلیفیه اینجور است، نه احکام وضعی. در احکام تکلیفیه وقتی یه جایی وجوبی را به عهده کسی گذاشتن، معنیش نیست که در صورت امکان، اگر قدرت داره. اگر قدرت نداره تکلیف به غیر مقدور قادر که نمیشه تکلیف کرد. تکلیف برای اون کسی که براش مقدور نیست ساخته. در تکلیفیات احکام تکلیفی مشروط به قدرت هست، منوط به قدرت هست، این درست. اما در احکام وضعیه اینجور نیست و در اینجا یمین تکلیف به یمین فعل المدعی کذا، این حکم وضعی است نه حکم تکلیفی. معناش یعنی سببیته، میخواد بگه این قسم سببون لاثبات حق. اگر قسم بیاد یمین آمد، دین بر عهده اون میت ثابت میشه. اما اگر قسم نخورد، ما احتمال میدیم وفا کرده باشد اون دین را، و دین تا زمان حین موت معلوم نیست باقی بوده، خب پس ثابت نمیشه. یمین سببون لاثبات الحق. در حقیقت اثبات حق در اینجا دو جزء داره. یه جزء شهادت بیان است، اونا شهادت میدن به اصل اشتغال ذمه. من تا نمیدونیم این اشتغال ذمه تا حین موت بود یا نه، این قسم میاد تکمیل میکنه، میگه بله این دین باقی بود تا حین موت، پس مات مدیونن، لقد مات فلان و انه قبول علی. یه قسم اینجوری. این قسم مثبت حقه، سببون لاثبات الحق، نه اینکه یجب الیمین، واجب است قسم بخوره. مراد فعل المدعی الیمین یعنی یه جزء سبب مثبت، سببی که میتواند اثبات کند دین را، یه جزءش همین یمینه. تقریبا جعل میکنه سببیت را برای این عرض کنم که یمین پس یه حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی است. در حکم وضعی نمیتونیم بگیم مشروط به قدرت. یه مثال میزنه ایشون، فرماد که اذا قال شارع کل من نجس ثوبه یجب علیه غسله. فرضاً مثال، اگر شارع مقدسی حکم تکلیفی بیاره، بگه هر کس لباسش نجس شد واجب است برای نماز بشوره، یجب غسله للصلاه، و این حکم تکلیفی است. من نجس ثوبه فعلیه غسله للصلاه، یا یجب علیه غسله للصلاه. خب حالا وقت نماز شده، این آقا لباسش نجسه، آب نداره، قدرت بر غسل نداره، میگیم این وجوب ثابت است. واجب بود براش وقت نماز لباسش برای نماز بشوره، قدرت نداره، آب نیست، وجوب ساقطه، بره نماز رو با همون لباس ندیس بخونه، یا رو بعضی میگن آریان بخونن، اون اختلاف فتواست. اما بالاخره تکلیف وجوب قصر چون قدرت ندارد برداشته میشه، این حکم تکلیفیست. در حکم تکلیفی مشروط به قدرت، در جایی که قدرت نیست اصل تکلیف برداشته میشه. اما اگر شارع اینجور بگه کلو من نجسه نجسه ثوبو فتطهیرهو انما هو بالغسل، میگه هر کس لباسش نجس شد راه تطهیر شستنه، با آب باید تطهیر بکنند. اینجا آب رو مطهر قرار میده برای غسل ثوب نجس. کل من نجس ثوبه فتطهیره انما هو بالغسل، تطهیرش با آبه، یعنی آب سبب للتطهیر. این میشه چی؟ حکم وضعی، یعنی به صورت راه تطهیرش آبه، سببیت آب للتطهیر. حالا اگر قدرت نداره، عرض کنم که الان لباسش نجس شده، میگرده آب پیدا کند لباس به صورت نیست، آیا اینجا میتونیم بگیم لزوم تطهیر به آب این ساقط شد، پس خود لباس تطهیر میشه دیگه، به جهت اینکه تطهیر به آب قدرت نیست. اگر بگیم سببیت آب برای تطهیر مشروط به قدرته، معنیش این است که وقتی قدرت نداره پس تطهیر به آب لازم نیست، خود صوب تطهیر میشه. میشه این حرف بزنه؟ یا باید بگیم چی اینجا؟ در اینجا میگیم که اگر قدرت داره خب میشون، اگر قدرت ندارد سبب رو نتونست بیارد. سبب تطهیر آب بود، آب نیست، خب تطهیر نشد. سبب که نیامد تطهیر نیامد، نه تطهیر بدون سبب حاصل میشه. معنیش این نیست که مشروط به قدرت، اگر قدرت نداریم موضوع محقق میشد بدون این. مثل که در تکلیف گفتیم نماز رو بخون بدون طهارت، اینجا اون حرفا نمیتونیم بزنیم. در سببیت سبب نیامد، وقتی قدرت نیست مقدور نیست، سبب که نیامد مسببم نیامده، اینجور میشه. وقت در اینجا اگر قسم بخوره سبب اثبات حق آمده، اگر قسم نخورد سبب نیامد، پس دین ثابت نیست. نه اینکه بدون قسم دین ثابت میشه، خیلی تفاوت داره. اون آقا که ادعا میکرد میگفت اینجا محمول به قدرت هست، یعنی اگر مقدورش نیست قسم ساقط، اما اصل دعوا بدون قسم محقق میشه با همون شهادت. ما میگیم نه، چون سببیت داره، سبب که نیامد دین ثابت نیست، دین ثابت نمیشه اینجا. بنابراین اگر این فعل المدعی یک وظیفه تکلیفی بود، حکم تکلیفی، میتوند منوط به قدرت باشد و عند عدم القدره ساقط. اما اینجا حکم سببی است، این قسم سبب برای اثبات دین، سبب که نیامد مسببم ثابت نیست، پس اثبات دین نشده، اینجا حقش ساقط میشد، نه اینکه حق ثابت میشد بدون یمین. این جواب این حرف. عرض کنم که وجه چهارم، آخرین وجهی که درسته میگیم اینجا حقش ساقطه، نمیتوند، نتونست اثبات کنه. راه اثباتش یکی بیانه بود به انضمام یمین، انضمام یمین محقق نشد، قدرت ندارد، حق ثابت نمیشه. بله، خود روایت همین هم میگه، خود روایت فرمود فئن حلف که هیچی و الا فلا یثبت حق، اگر قسم نخورد حق ثابت نیست، خود روایت میگه همین دیگه. اونجا وقتی یه وقت قسم نخوردنش به این است که قدرت ندارد، وقتی نتونست قسم بخوره نتونست اثبات، مثل اونجا که بیانه نتونه بیاد، اونجا چی میگه؟ اینجا همین عرض کنم که وجه چهارم که ظاهرن این وجه اقوا باشه، میگیم وجه چهارم این است که حال این وارث مثل حال خود مورث است. دیگه ما بالاتر از خود مورث که نمیتونیم برای این مطلب بگیم که خود مورث هر کاری میکرد این وارث جای او، حال او حال مورث است. مورث اگر می توانست یقین قطع، یمین قطعی بیاره ثابت می شود. مدعی می آمد ادعا می کرد علیه میت مطلبی را، شاهدم می آورد، می گفتیم آقا باید قسمم بخوری، می تونی قسم بخوری؟ میگه بله. اون وقت همجور که امام فرمود قسم می خورد که لقد مات فلانون و ان حقه لعنه، ثابت میشه حقش. خود مدعی اگر نتونست قسم بخوره چی میگیم؟ بهش میگیم چی؟ شما یقین داری که نگرفتی پول را؟ یه خورده فکر میکنه میگه نمیدونم، شک دارم. یه وقت این بنده خدا اومد، من سرم شلوغ بود، مثلا یه عده‌ای بودن، مثل یه پولی گذاشت دارم، شاید دین داده باشد، این میتونه قسم بخوره که لقد مات فلانون و ان حقه لعلی؟ یقینا نمیتونه قسم بخوره. پس مدعی اولی خود مورث اگر جازم است به این که دین تا زمان موت باقی بود میتونه قسم بخوره، اما اگر جازم نیست میگه یه دفعه اومد به من یه چیزی گفت، به نظرم میاد من بابت وجوهات حساب کردم یادم نیست، ولی الان اومده دعوا میکنه که طلبکارم، شاهدم آورده، به اصل اشتغال ذمه شهادت دادن، اما آیا تا حین موت این دین باقی بود یا نه خودش شک داره، نمیتونه قسم بخوره. و امامم فرمود در زیر همون روایت یه همچه قسمی بخوره فَإِنْ حَلَفَ ثابت میشه دین حقش، وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ. امام فرماد اگر قسم نخورد لا حق له. خب خود مدعی اولی اگر جازم است قسم میخوره حقش ثابت میشه، جازم نیست نمیتونه قسم بخوره لا حق له، نتونست اثبات کنه، عرض کردم مثل اون دوست که نتوند بیانه بیارد. اینجا وارث رو میگیم حالش حال همون مثل همون، از وارث میپرسیم شما یقین داری که این میت در زمان حیاتش نیامد پول رو به پدر شما بده؟ میگه بله قاطعم، پدر من یه ساعت قبل از فوتش خودش تصریح کرد که این دین رو من نگرفتم، هنوز از فلانی طلبکارم. اگر جازم قسم میخورد به طور بد، همون که روایت فرموده قسم میخورد که لقد مات فلانون یمین بالله الذی لا اله الا هو، که لقد مات فلانون و حق پدر من به عهده‌اش بود، اگر یه همچه قسمی خورد حقش ثابت میشه. اگر میگه نمیدونم، توجه فرموده، میگه شایدم اومده باشه داده باشد، من خبر ندارم، مثل اون قسم نفی علم که بعضی میگفتن، یا استصحاب داره اما میگه من نمیدونم شاید داده باشد، اینجا نمیتونه قسم بخوره. وقتی قسم نمیتونه بخوره حق ثابت نیست، پدرش هم اگر بود قسم نمیتونست بخوره حق ثابت نبود، اینم همینجور. این حرف مرحوم سید میفرماد و حرف بسیار متینی است، بهتر از اون وجوه سمور چیزی که قبلا گفته شد. عبارت مرحوم سید اینه، عرض کنم که فل اقوا ما ذکرنا من ان حاله حال مورسه، حال مورسه، این مثل حال مورسشه. فکما انه اون مورس لو لم یجزم به بقاء الحق، اگر جزم به بقاء حق نداشت و عدم الوفا، جزم به این که اون میت وفا نکرده، اگر جزم نداشت لا یجوز له ان یحله، و اگر قسم نمیخورد ولا یثبت حقه. همینجور که خود مورس اگر جزم نداشت نمیتونست قسم بخوره و حقش ثابت نبود، فکذا لا یجوز له، وارث هم همین. اگر میداند که اون دین باقی بود تا حین موت، شاهد آورده، یه قسم هم کنارش میذارد، حقش رو ثابت میکند، میگیره. اگر جازم نیست نمیتونه قسم بخوره، فلا حق له، امامم فرمود فلا حق له. این بچه چهارم به نظرم قضیه رو حل میکند. یه میگیم این بالاتر از پدرش که مدعی اولیست که نیست، این هم مثل اون قسم باید انجزمن باشه، از قسم بطی ما میخوایم از روایت استفاده میکنیم. جازم از قسم میخوره حق ثابت، جازم نیست قسم نمیتونه بخوره، لایثبت حقه. بنابراین پس این وجوهی که گفته شد تمام نیست، اقوا این است که اینجور بگیم. یقین دارم به بقای دین، بله؟ نه نه، ما نمیخوایم بگیم پدرش گفته نگفته، این خودش میگه من جازمم، از قول پدرم جازمم که این حالو پدرش گفته نه، این جزم خودش رو میخوایم. باید بینهو ببینید، بینهو اونجام که میگه، اونجام که میگه من عالمم، میگیم قسم بخور که عالمی، بالاخره ادعاش قبول میکنیم. اونجایی که میاد میگه جازمم، خب انجزمن قسم میخوره. منتش بینه و بین الله، اگر حالا در حرف میگیم، اگر کسی تظاهر کرد به اینکه عالم است و قسم خورد، حقی ظاهرا قسمش قبول شده تو محکمه، اما واقعا بده چیز نیست، زی حق نیست، این بدهکار میشه، شرع قیامت بدهکار. قسم باید ان علمن باشه. اینم حالا راهش از هر جا قسم از هر جا این پیدا کرده، یه راهش نیست که میگه پدرم گفت، یه راهش نیست که میگه من تو جرایان از تمام امور مالی پدرم دست من بود، من این دین رو پدرم گفت من دادم و نگرفتم، اینم یه راه. اگر جازم است به این که دین ادا نشده، وفا نشده، قسم میخورد. اگر جازم نیست مثل پدرش، پدرش هم اگر جازم نبود نمیتونست قسم بخوره و حق ثابت نمیشد، اینجا همینجا. در ذیل این مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه این عبارت رو دارن که اگر وارث متعدد شد، دو نفره، اگر یه نفر بود تاره بحثمون این بود که پدر مرده فرزندش اومده این ادعا میکنه به جای صاحب حق، فرزند او ادعا میکنه، حکمشو گفتیم، اینم اگر جازم از قسم میخوره، جازم نیست حقی ثابت نیست. حالا اگر دو نفرن، دو تا پسرن، سه نفرن، به جای اون مدعی اولی صاحب حق، دو نفر اومدن ادعا میکنن که پدر ما از این آقا طلبکار بود، آیا اینجا هر کدامشون باید یه قسم بخورن یا نه یه قسم کافی است؟ امام فرمود و ان کان الوارث متعددن لابد من حلف کل واحد منهم على مقدار حقه. مثلا دو نفر اگر 1,000,000 طلبکار بوده پدرشون از اون شخص، این دوتا که میان میگن ما پدرمون 1,000,000 طلبکار بود، یکی 500,000 تومن بهشون میرسه، هر کدام باید برای ادعای خودش یه قسم بخوره. حلف لابد من حلف کل واحد منهم علا مقدار حقه، این برای 500,000 تومان، اونم برای 500,000. وقت نتیجتاً ولو حلف بعضون و نکل بعض، هر دو قسم خوردن، مجموعه 1,000,000 دین ثابت میشه. یکیشون گفت من نمیدونم، قسم نمیتونم بخورم، یکی قسم خورد، اونی که قسم میخوره 500,000 تومان ثابت میشه، اونی که نکول کرد قسم نخورد حقش ثابت میشه. پس در نتیجه نظر امام این است که اگر وارث متعدد شد، هر کدام باید بر مقدار سهم خودش یه قسم بخوره، دوتان دوتا قسم، یه شاهد، همون شاهد بر هر دوشون بسه، دوتا شاهد میارن، علاوه بر شاهد هر مدعی باید قسم بخوره. اینجا مدعی ها دوتاند، دوتا قسم باید بخوره، سه تان سه تا قسم. اگر بعضشون قسم خورد در حق ثابت، اونی که قسم نخورد حق ثابت نیست. این نظر امام. مرحوم سید هم همین نظر رو داره، ایشون هم میگه هر کدام باید جدا قسم بخوره. وجهش چیه؟ وجه این که میگیم هر کدام جدا قسم بخورن این است که تو روایت فرمود فعل المدعی، فعل المدعی الیمین بالله. اگر مدعی یکیست، خب یه قسم، اگر دوتا مدعی داریم، خب فعل المدعی اینه هر مدعی، بنابراین خلاف ظاهر است که بگیم یه قسم برای دوتایشون کافی باشد، چون امام فرمود فعل المدعی الیمین بالله، یعنی هر مدعی باید قسم بخورد. اینجا فرض این است که دوتا مدعی داره، سه تا مدعی داریم. پس استظهار از روایت اینه. از اون طرف تنظیر هم میکند مرحوم سید به اونجایی که چند نفر مدعی متعدده میان تو محکمه ادعا میکنن که ما به شرکه از فلانی اینقدر طلبکاریم، میگن شاهد دارید، میگن یه شاهد دارید، اقامه میکنن برای دعواشون یه شاهد. در امور مالی حالا بعدم میرسیم انشاءالله که با یه شاهد و یمین مطلب ثابت میشه، کنار یه شاهد به جای شاهد دوم یه قسم میخورن. اونجا دیگه بل اتفاق علما میگن که اگر مدعی دوتاست و یه شاهد دارن، هر کدام باید یه قسم بخورن. اونجایی که میگیم مطلب ثابت میشد در امور مالی با شاهد و یمین، در جاییست که مدعی یکی باشد یه یمین، اما اگر دوتا مدعی هم یه شاهد دارن، هر کدام باید یه قسم بخوره. خب اینجا هم نظیر اونجاست، اینجا هم دوتا مدعی هم، هر مدعی باید برای سهم خودش اثبات حق خودش باید قسم بخوره. پس اولا استظهار از روایت، ثانیا تنزیل میکنن به اونجایی که در مقام اثبات دعواشون شاهد و یمین میارن. در اونجا گفتن اگر مدعی ها متعددن، هر کدام باید یمین مستقل داشته باشه. اینم وجهی که مرحوم سید میگه. مرحوم صاحب جواهر یه وجهی رو نقل میکنه، حالا خود ایشون بهش اشکال میکند اما نقله، بفرماد که لعل بگیم اینجا یک یمین کافیست، هر مدعی نمیخواد قسم بخور. چرا؟ عرض کنم که ایشون بفرماد اصل دین با شهادت ثابت شده که دو نفر شاهد اومدن شهادت دادن که این آقا اشتغال ذمه داشت، قرض گرفت پول را، پس اصل دین ثابت. منتها چون یه شبهه بود که لعل قبل از فوتش وفا کرده باشه، اینجا برای تکمیل شهادت، مکمل شهادت این است که قسم بخورد که در زمان حیاتش نیمت پول را وفا کنه. این مکمل بیان است، یعنی شرط قبول بیینه اینجا این است که کنارش یه قسم هم باشه. خب اگر یکیشون قسم بخورد شرط اومد. شرط قبول بیینه، شرط تکمیل بیینه. بیینه اصل شهادت رو گفت، مکملش این است که بگیم این دین تا زمان فوت باقی بود. این قسم به بقاء دین تا اون موقع مکمل شهادت است. خب یه یمین کافیست. اصل شهادت دین رو بیانه گفت، برای مکمل شهادت، برای اینکه شرطش قبول شهادت بیاد، شرط قبولش قسمم بود و این قسمم اومد، بنابراین یکفی یمین واحد. عرض کنم که شما فرمود ینقده و عدم وجوب یمین علا کل واحد من الورثه، برای یکفی یمین واحد من احدهم، یکیشون قسم بود. به جهت بیانه که اومده، شرط قبول بیانه بود یه قسم کنارش باشه. خب یه قسم هم اومد. منتها خود مرحوم صاحب جواهر این احتمال رو میده، در ذیلش فرماد و این کان لا یخلو من بعد، در ذیل این احتمالم تأکیدش هم میکند فتأمل فإنه دقیق و نافع. اینو میگه در این حال فرمود و این کاندا یخلو من بحث ضرورت کون الیمین هنا نحوها مع شاهد الواحد، گیر میکند مثل اون یمین شاهد و یمین که لعل اینجا مثل اونجا باشد. و در اونجا اتفاقی است که هر مدعی کنار یه شاهد باید خودش قسم بکنه. خب اینجا مدعی ها متعدد شدن، این شبهه تو ذهنشون میاد که اینجا نظیر اونجاست. شاهد و یمین، در شاهد و یمین چه جور گفتن اگر مدعی متعدد است یمین متعدد میشه؟ اینجا باید همون حرف رو بزنیم. فلا یکتفی به حال غیر ذی حق، هر ذی حقی خودش باید قسم بخوره، یکی دیگه براش قسم بخوره کافی نیست. پس احتمالش میده ولی با تنظیر به اونجا گیر میکنن. حالا ما عرض میکنیم شما واقعا دقت بکنید ببینید میشه این حرف رو زد که بگیم اینجا یمین واحد کافیست. چرا؟ به جهتی ما اسم این یمین رو چی گذاشتیم؟ یمین استظهاری. شهادت اومد، شهادت بیینه ثابت کرد که این آقا مدیون است. یه احتمال میدادیم لعل اوفا، لعل ابرعه، یه همچه احتمال میدیم. گفتن برای استظهار این که این دین باقی بود تا حین موت یه قسم داد. قسم معناش این است که اون دین تا حین موت باقی بود. توجه فرموده یه یمین استظهاری بر استظهار. ببینید در اونجایی که مدعی چندتان و یه شاهد دارن، سه نفر اومدن ادعا میکنن، دو نفر اومدن ادعا میکنن، ما یک 500,000 تومان از اینها طلبکاریم، شاهد دارید، برای یه دونه شاهد دارن. خب هر کسی باید برای اثبات حقش قسم بخوره، نباید اینجا رو تنظیر کنیم به اونجا. اونجا هر مدعی میخواد حقش رو ثابت کنن، باید قسم بخوره. دوتا قسم، سه تا قسم. قسمشون برای اثبات حقه. اینجا قسم استظهاری است، برای اینکه اون اشتغال ذمه به هم نخورد. یک یمین بیاد، یکی از اینها قسم بخورد که اون دین تا زمان موت باقی بود. هر یک کسی باید بیاد این حرف رو بزنه. اون بگه 500,000 تومان من تا زمان فوتش باقی بود، اونم بگه 500,000 تومان که سهم من شده تا زمان فوتش باقی بود. آیا این لازمه؟ هر کسی بگه 500,000 تومان من رو نداده بود تا مرد، نه، یکیشون بیاد بگه که این دینی که شاه شهود اثبات کردن این دین باقی بود تا اون وقت، حق همشون ثابت. پس اینا نمیخوان دونه دونه اثبات بکنن، یک یمین که بیاد کل دین ثابت میشه. شهود شهادت داده بودن به اصل دین، برای استظهار این که این دین باقی بود تا زمان موت یه قسم میخوان، نه هر کسی برای اثبات مدعای خودش. در اونجا پس تنزیل میگیم درست نیست، بر اون صاحب جواهرم با تنزیل گیر میکنه، با اینکه اول فرمود یه یمین کافی است، اما میگه مثل اونجاست، با اونجا گفته شده است هر کسی باید یه قسم بخورد و قسمش کافی نیست برای اثبات حق اون یکی. ما میگیم هر کسی نمیخواد بر این برای 500,000 تومان خودش قسم بخوره، اونم برای 500,000 تومان خودش قسم بخوره. وقت نتیجه تن بگیم اگر یکشون قسم خورد 500,000 تومان حق ثابت، اون که قسم نخورد 500,000 تومان ثابت نیست. این اصل تنزیل درست نیست، اصل دین ثابت. شبهه این بود که لعل پس داده باشد، برای استظهار این که این دین تا زمان فوت باقی بود یه قسم میخورد. وقتی قسم خورد که این دین باقی بود تا زمان موت، کل دین ثابت میشه، بعد هر کسی میره سهم خودشو میگیره. بنابراین پس به نظر میرسد که بگیم یک یمین کافیست، چون یمین یمین استظهاریست، تنزیل به اونجایی که شاهد و یمین باشد درست نیست. اونجا هر مدعی برای اثبات دعوای خودش یه قسم باید بخورن، اینجا هر کدام اینا برای 500,000 تومان نباید قسم بخوره، قسم باید بخورن برای اینکه این دین تا زمان موت باقی بود. یک قسم بیاد بگه دین ثابت بود، کل دین ثابت میشد، هر کسی سهم خودش رو میگیره. پس به نظر میرسد که در اینجا یک یمین کافی باشد، و حالا بعضیاشون مطمئنن بعضی مطمئن نیستن، دیگه اصل دین که ثابت شد حقشون رو میگیرن. این مسئله تمام. و صلی الله علی سیدنا محمد.